ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در تلاش برای فرونشاندن بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، وزیر خارجه آمریکا در برلین با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. وبسایت ویکی‌لیکس میگوید جان برنان پیش از ریاست CIA پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده بود. و آزمایش موشکی ایران به کمیته نظارت بر تحریم‌ها در سازمان ملل اطلاع داده شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پایان دادن به تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنج شنبه در برلین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آقای کری از هر دو طرف خواست به تحریکات و خشونت‌ها پایان دهند تا راهی به سوی حل بحران گشوده شود. جان کری به خبرنگاران گفت که در 24 ساعت گذشته تلفنی با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفتگو کرده است. قرار است آقای کری تا آخر هفته با محمود عباس ملاقات کند. در جریان تلاش‌های گسترده دیپلماتیک برای فرونشاندن سه هفته تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، وزیر خارجه آلمان هم در برلین به طور جداگانه با بنیامین نتانیاهو و جان کری دیدار می‌کند. خانم فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه در برلین با نتانیاهو و در روزهای آینده با محمود عباس ملاقات خواهد کرد. وبسایت ویکی‌لیکس ایمیل های هک شده از جان برنان رئیس کنونی CIA منتشر کرده است که در بخشی از آنها او از دولت آمریکا خواسته بوده با ایران وارد تعامل و مذاکره مستقیم شود. بخشی از این ایمیل ها مربوط به سالهای 2007 و 2008 است. در آن سالها جان برنان رئیس یک سازمان اطلاعاتی خصوصی بود. بنا به گفته ویکی‌لیکس او پیشنهاد کرده بود که آمریکا به طور مستقیم و با فرستادن هیئتی از سوی رئیس جمهوری مستقیما وارد مذاکره با تهران شود. برنان پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری در بخشی از نوشته‌هایش نقشه راهی برای روبرو شدن با مسئله ایران ترسیم کرده و سپس چماق و هویج را در قبال ایران پیشنهاد کرده بود. پلیس فدرال و CIA تحقیقاتی را در این باره آغاز کردند. آمریکا به نمایندگی از طرف کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل را در جریان آزمایش موشکی اخیر ایران قرار داد. این کشورها در نامه‌ای خواستار شدند که این کمیته در برابر آنچه که نقض جدی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده شده، تحقیقات لازم را انجام دهد و دست به اقدامی مناسب بزند. قطعنامه 1929 شورای امنیت ایران را از آزمایش موشک‌های بالستیک منع کرده است. این قطعنامه در سال 2010 تصویب شد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران 19 مهر ماه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک نسل جدید بالستیک زمین به زمین به نام اماد خبر داده بود. با همکارم ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد تا نگاهی کنیم به آخرین وقایعی که در صحنه سیاسی سوریه رخ داده است. ایلیا، گزارش هایی از بمباران یک بیمارستان در سوریه از سوی جنگنده های روسیه حکایت میکنه. الان آخرین تحولات میدانی در سوریه چی هست؟
بله مهرداد، اینطور که مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه آقای رامی عبدالرحمن اعلام کرده، 13 تن در بمباران یک بیمارستان در شهرک سرمین در استان ادلب واقع در شمال سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگن این بمباران توسط جنگنده های روسیه روی داده. این بیمارستان رو هیئت پزشکی آمریکایی سوریه اداره میکنه. یک منبع بیمارستانی هم به خبرگزاری رویترز گفته که دو تن از کشته شدگان در این حمله از کادر پزشکی هستند و به بیمارستان هم آسیب‌های جدی وارد شده. البته این منبع نگفته که آیا جنگنده‌های روسیه بمباران کرده بودن بیمارستان رو یا جنگنده‌های دیگه. این اولین بار نیست مهرداد که یک بیمارستان وابسته به هیئت پزشکی آمریکایی سوری هدف حمله قرار می‌گیره. ماه گذشته هم توسط جنگنده‌های روسیه یک بیمارستان در استان حما بمباران شد، اینطور که گزارش‌های کارت می‌کرد. اما در مناطق دیگر در سوریه، به ویژه در محور جنوب حلب، جنوب استان حلب، با وجود اینکه نیروهای دولتی سوریه با کمک همپیمانانشون از جمله حزب الله لبنان و حمایت هوایی روسیه عملیات بزرگی رو آغاز کرده بودند، اما امروز روستای ایوبیه رو به سود مخالفان از دست دادن. این اتفاق ساعتی پیش روی داد و گفته میشه که نیروهای مخالفان در چند محور در جنوب استان حلب دارن پیشروی میکنن با وجود حملات سنگین.
ایلیا، در این حال گفته میشه که قطر از احتمال استفاده از گزینه نظامی در سوریه سخن گفته. این جزئیات این ماجرا چی هست به طور مشخص؟
مهرداد، وزیر امور خارجه قطر آقای خالد العتیه مصاحبه‌ای کرده با شبکه CNN که البته متن مصاحبه رو شب گذشته خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده. در این مصاحبه آقای العتیه در پاسخ به سؤالی که آیا قطر در به گزینه نظامی در سوریه فکر میکنه و آیا موضع عربستان سعودی رو تایید میکنه در خصوص اینکه اگر لازم باشه از گزینه نظامی همیشه استفاده کرد، گفت بله، قطر به همراه سعودی ها و دولت ترکیه هر آنچه رو که لازم باشه برای مردم سوریه انجام میده طبق تعبیر خودش، و گفته این گزینه حتی اگر گزینه نظامی باشه قطر دست به اون خواهد زد. البته ساعتی بعد از اینکه این صحبت تا منتشر شد دولت سوریه واکنش نشان داد. شبکه خبری المیادین به نقل از فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گزارش داد که گفت اگر قطر دست به چنین اقدامی بزنه دولت سوریه اون رو تجاوز صریح به شمار میاره و واکنش سختی نشون خواهد داد.
از طرفی بعد از سفر آقای اسد به مسکو که بدون اعلام از پیش در واقع اتفاق افتاده و جزئیات ناگفته مختلفی هم داشته، رهبران کشورهای منطقه ظاهرا تماسایی داشتن از ولادیمیر پوتین که از جمله عربستان سعودی که اونها رو در جریان این سفر قرار داده.
درسته، آقای پوتین بعد از این سفر تماس‌های تلفنی برقرار کرد با پادشاه سعودی آقای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه اردن ملک عبدالله دوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و همچنین رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان. خبرگزاری‌های محلی همه گزارش دادن که در این تماس تلفنی در مورد نتایج سفر آقای اسد به مسکو صحبت شده و همچنین در مورد راه‌های دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه، که این نکته گویا یکی از محورهای مهم در سفر آقای اسد به مسکو بوده و قرار هست مهرداد در وین دیداری سه جانبه برگزار بشه با حضور وزرای امور خارجه آمریکا، سعودی و همچنین روسیه، دیداری که مهم توصیف شده برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری از منطقه با ما همراه بود.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 33.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وزن نشدن هر گونه تحریم تازه‌ای در آینده علیه ایران عنوان کرد. آقای خامنه ای در نامش خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تاکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی در این حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه از جمله تروریسم و حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. همکارم رضا ولیزاده گفتگو کرده با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی در آمریکا. ابتدا از اهمیت سیاسی نامه آیت الله خمینی در داخل کشور پرسید است. محسن میلانی:
به نظر من این اولین باره که آیت الله خمینی رسما و علنا موافقت کردند با برجام. این به نظر میرسه یه پیروزی مهمی برای دولت آقای روحانی و وزیر امور خارجه ایشون دکتر ظریف. و امروز دیگه تمام مراحل قانونی و سیاسی برجام چه در تهران و چه در واشنگتن کامل شده و حالا مرحله اجرایش میاد. اهمیتش در رابطه با مسائل داخل ایران اینه که ما از اول انقلاب دو نوع برخورد مختلف با آمریکا داشتیم، دو نوع برخورد مختلف با غرب داشتیم. یکی این بوده که باید رابطه رو ما بهتر بکنیم، تنش زدایی بکنیم، و دیگری این بوده که رابطه ایران و آمریکا اصولاً یه رابطه بین گرگ و میش. و آیت الله خامنه‌ای به نظر میرسه از اونجایی که خیلی از کسایی که آمریکا ستیزی در ایران میکنن با این قرارداد مخالف هستن، ایشون سعی کرده که تو این نامه یک مقداری بالانس بین این دو جناح به وجود بیاره. یعنی نامه ایشون در حقیقت نامه‌ایه که موافقت با این قرارداد میکنه ولی در ضمن مخالفت‌های جدی هم با آمریکا میکنه. و ایشون اعلام کرده که فکر میکنه که خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی همیشگیه و ایشون اعتمادی به آمریکا نداره، چون فکر میکنه آمریکا دورو بوده در این مسائل. و بنابراین به نظر من کلش اهمیتش اینه که ایشون داره سعی میکنه یه بالانسی بین این دو جناح مختلف در درون طبقه حاکم ایران به وجود بیاره.
خب حالا فکر میکنید مواضع ایشون در این نامه در ارتباط با برجام چیه و چه ارزیابی ازش دارین؟
ببینید، این قراردادی که ما داریم یه چیز حدود 123 صفحه است که توسط حداقل 100 وکیلی که مو رو از ماس میکشن نوشته شده. بنابراین در آینده ما باید منتظر این باشیم که دعواهای جدی قانونی و سیاسی بین ایران و آمریکا خواهد بود برای اینکه چطوری این قرارداد رو تفسیر بکنیم. و هر چقدر که رابطه ایران و آمریکا بدتر بشه، این دعواها هم شدیدتر خواهد شد. مسئله ای که ایشون مطرح کرده، مهمترین مسئلهش به نظر من این بوده که ایشون گفته این تحریم ها باید بعد از اجرای شدن برجام همگی برداشته بشه. و لغت برداشته شدن تمام تحریم ها به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که ایشون مطرح کرده و گفته که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا باید تضمین های نوشتنی بدن. من واقعا نمیدونم که آیا این اتحادیه اروپا یا رئیس جمهور آمریکا این کار را خواهد کرد یا نه، ولی در هر صورت این تقاضاییه که ایشون داشته. و بعد هم اعلام کرده که اینها باید، من این لغتش و این جملهشون رو بخونم، که این تحریم ها به کلی برداشته شده است. یعنی ایشون در این نامه نمیگه که این تحریم ها برداشته خواهد شد، اعلام کردن که اینها باید برداشته شده است. و تا اونجایی که من این قرار داده و مطالعه کردم، فکر نمی کنم که تمام این تحریم ها رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر بشن یک دفعه بردارن. اینها این کار رو خیلی آرام خواهند کرد. در رابطه با مسائل دیگه هم ایشون نکات خیلی مهم میگفته، به جمله این که اگر تحریم های جدیدی علیه ایران اتخاذ بشه در رابطه با مسئله تروریسم و حقوق بشر، این به عنوان نقص برجام خواهد بود که من این رو هم مطمئنم غربی ها و پنج به علاوه یک قبول نخواهد کرد. در هر صورت به نظر من مواضعی که ایشون گرفته مواضعیه که برای ماها و سالهای آینده جمهوری اسلامی خواهد گرفت و باید ما منتظر دعواهای قانونی و سیاسی برای اجرای این باشیم، که به نظر من نه چیز عجیبیه و امیدوارم که در غایت بتونه به بهبود رابطه ایران با کشورهای غربی خاتمه پیدا بکنه.
توی برنامه چهار کنج این هفته از ساخت ویلچری در سوئیس با قابلیت بالا رفتن از پله‌ها و حمل کتابخانه سیار به وسیله اسب برای کودکان مناطق روستایی در اندونزی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.